اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. هشدار سازمان ملل متحد از کمبود مواد غذایی و نبود خدمات صحی در افغانستان. اما فرسنگ ها دورتر در کابل، خانم سبزینه بالای کودک بیمارش نشسته میگوید
از گشنگی یا گرسنگی دیگه بر ما چیز نمیرست، از مریض میشه، دوانه زارونه.
در اسامبلی سازمان ملل متحد کی به نمایندگی از افغانستان صحبت میکند؟ غلام محمد اساقزی از حکومت پیشین یا سهیل شاهین از حکومت طالبان؟ اما جرمنی از طالبان میخواهد
این که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان رعایت شود، حکومت همشمول روی کار آید، طالبان به صورت آشکار از گروه های تروریستی فاصله گیرند.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، برنامه حقوق بشری و اساسی.
خواستگاری بیشتر جنبه عرفی دارد و قانون برش ما اطور موارد بسیار زیاده نداریم.
و برنامه در امتداد لحظه ها،
امروز جهان به یک دهکده تبدیل شده، مشترکات بین شرق و غرب امروز وجود دارد.
اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر. هشدار WFP یا برنامه غذایی جهان به 200 میلیون دلار کمک عاجل به افغانستان نیاز است. خبرنگاران بدون مرز، رهنمود طالبان به خبرنگاران نگران کننده است. طالبان در عوض باید زنان و دختران خبرنگار را به کارشان اجازه دهند. عربستان سعودی به تلاش‌های جهانی به خاطر جلوگیری دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای پیوست. تفصیل اخبار. برنامه غذایی جهان میگوید به 200 میلیون دلار کمک فوری ضرورت است تا به نیازمندان در افغانستان مدد رسانی کند. عارف حسین مسئول بخش اقتصاد برنامه غذایی جهان دیروز چهارشنبه هشدار داد که در آستانه زمستان نیاز به غذا در افغانستان خیلی افزایش یافته.
در دو هفته گذشته حدود 50% مردم افغانستان با نبود حداقل یک وعده غذا روبرو شدند. حالا زمانش فرا رسیده که باید به این بحران پاسخ گفته شود. ما به 200 میلیون دلار نیاز جدی داریم تا غذا را پیش از زمستان به مردم برسانیم.
WFP هشدار هم داده که اگر کمک های فوری برایش نرسد، ذخیره های غذاییش در افغانستان در کمتر از یک ماه آینده تمام خواهد شد. بیشتر تا لحظات بعد در این برنامه. اتحادیه خبرنگاران بدون مرز از نشر رهنمودهای تازه طالبان برای خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کرده است. کریستوف دلوار رئیس این اتحادیه دیروز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت طالبان چارچوبی را ایجاد کردند که در تقابل با خبرنگاری قرار دارد و راههای را برای تفسیر ظالمانه باز می کند. طالبان در آغاز امین هفته 11 اصل را برای خبرنگاران افغان وضع کرد. در 3 ماده نخست آمده که هیچ کسی نمیتواند گزارش هایی را نشر کند که در تقابل با اسلام قرار گیرد، به شخصیت های ملی اهانت شده باشد و یا هم حریم شخصی کسی نقض گردد. اتحادیه خبرنگاران بدون مرز میگوید طالبان به جای ساختن چارچوبی که سانسور ایجاد میکند، به زنان و دختران خبرنگار اجازه بدهند که کارشان را پیش ببرند. گزارش های نشر شدند که نیپال اشتراک نمایندگان طالبان را در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان سارک رد کرده. نیپال در حال حاضر ریاست دوره‌ای سازمان همکاری های جنوب آسیا سارک را به عهده دارد و پیشنهاد برای اشتراک نماینده های طالبان در اجلاس پیشرو از سوی پاکستان مطرح شده بود. تا کنون اسلام آباد رسما این خبر را تایید نکرده که چه زمانی از نیپال خواستش را در مورد اشتراک طالبان مطرح کرده بود. هند، پاکستان، نیپال، بنگلادش، بوتان، مالدیو، سریلانکا و افغانستان اعضای سازمان همکاری های جنوب آسیا سارک هستند. انتظار می رفت اجلاس وزیران خارجه سارک روز شنبه در نیویورک برگزار شود، اما برخی رسانه ها از لغو آن خبر دادند. تیم کرکت زیر 19 سال بنگلادش در بازی نخست چهار روزه کرکت با تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان دیروز چهارشنبه با گرفتن 162 رنز تمامی بازیکنانش را از دست داد. تیم افغانستان در این روز توانست 40 رنز بگیرد، اما فقط دو بازیکنش را از دست داد. این بازی چهار روزه برای سه روز دیگر میان تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش ادامه می‌یابد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پادشاهی عربستان سعودی میگوید که کشورش از تلاش‌های بین‌المللی به خاطر جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند. شاه سلمان که سخنرانی از پیش ثبت شده‌اش دیروز در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نشر شد، گفت که باید اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران همیشه صلح‌آمیز است.
نظام شاهی عربستان سعودی روی اهمیت این که در شرق میانه و منطقه هیچ گونه سلاح کشتار جمعی وجود نداشته باشد تاکید میکند. نظام سعودی از تمامی تلاش‌های بین المللی که مانع رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای میشود حمایت میکند.
کشورهای 5+1 به خاطر احیای توافق نامه هسته‌ای سال 2015 که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا از آن بیرون شد، تا کنون 6 مرتبه با ایران گفتگو کردند. اما این مذاکرات پس از پیروزی ابراهیم رئیسی از تندروان آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری متوقف شده است. و جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید که کشورش 500 میلیون دوز واکسین ضد ویروس کرونا را به کشورهای نیازمند کمک میکند. بایدن در اجلاس کووید 19 که در آن شماری از رهبران به صورت مجازی اشتراک کرده بودند گفت که انتظار دارد با این کمک کشورهایی که بیشتر شاهد عمیق‌گیری ویروس کرونا بودند در دفع این ویروس موفق شوند. با این تعهد جو بایدن تمامی واکسین های را که تا کنون امریکا به کشورهای جهان کمک کرده به 1.1 میلیارد دوز می رسد. بایدن گفته که همه 500 میلیون دوز واکسین بیماری کووید 19 ساخت شرکت فایزر خواهد بود و به کشورهای فقیر و رو به انکشاف منتقل خواهد گردید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 19.25 و 31 متر شنیده می توانید و در برخی شهرها روی موج 100.5. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستم. کمبود فزاینده مواد غذایی و نبود خدمات صحی در افغانستان نگرانی جدی نهادهای جهانی را به همراه داشته است. برنامه غذایی جهان WFP دیروز هشدار داد که در حال حاضر تنها 5% از شهروندان افغانستان به غذای کافی دسترسی دارند. از سوی دیگر سازمان صحی جهان هشدار داده که نظام صحی افغانستان نزدیک به فروپاشی رسیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از دست دادن کسب و کار، نبود پول نقد و افزایش نرخ‌ها صفحه جدید از فقر و گرسنگی را در افغانستان گشوده. این هشدار را برنامه غذایی جهان دیروز نشر کرد. به گفته این نهاد، برای نخستین بار شهرنشینان در افغانستان علاوه بر باشنده های روستاها با کمبود جدی مواد غذایی روبرو شدند. عارف حسین مسئول بخش اقتصادی برنامه غذایی جهان دیروز هشدار داد که در آستانه زمستان به کمک های فوری غذایی در افغانستان نیاز است.
Our surveys right now show that 9 out of 10 people
سروی ما نشان می دهد که در حال حاضر 9 تن از میان 10 نفر غذای کافی برای خوردن ندارند. از میان 10 تن 7 تن با وضعیت خیلی بد دست و پنجه نرم می کنند، یعنی غذا را قرضه می گیرند. کمتر می خورند و یا هم به غذاهای خیلی بی کیفیت اتکا می کنند. در دو هفته گذشته حدود 50% مردم افغانستان با نبود حداقل یک وعده غذا روبرو شدند. حالا زمانش فرا رسیده که باید به این بحران پاسخ گفته شود. ما به 200 میلیون دلار نیاز جدی داریم تا غذا را پیش از زمستان به مردم برسانیم.
بر اساس سروی که برنامه غذایی جهان انجام داده، تنها 5% از شهروندان افغانستان به غذای کافی 3 مرتبه‌ای و با کیفیت دسترسی دارند. سبزینه باشنده شهر کابل است و با دختر خردسالش زبیده که بیمار است، از نبود غذا و خدمات صحی شکایت جدی دارد.
از گشنگی، از گرسنگی، از گرمی است. دیگه بر ما چیز نمیرست، از مریض میشه، دوا نیست، دارو نیست. اگه دوا هست میاید، پاراستامول میته، گولی اطفال بر ما میته، خلاص.
در جریان دیروز تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان در اعلامیه گفت که نظام صحی افغانستان نزدیک است از هم بپاشد. او هشدار داده که اگر اقدام فوری صورت نگیرد، افغانستان با فاجعه انسانی زود هنگام روبرو خواهد شد. پس از این هشدار، مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشری و کمک های اضطراری سازمان ملل متحد، گفت که این سازمان برای جلوگیری از فروپاشی نظام مراقبت صحی افغانستان کمک اضطراری 45 میلیون دلاری را تصویب کرده. آقای گریفیتس در خبرنامه هشدار داد که تدارکات صحی به شمول ادویه و نیز مواد سوخت در افغانستان در حال تمام شدن است. برنامه غذایی جهان هم هشدار داده که اگر کمک‌های فوری برایش نرسد، ذخیره‌های غذایی‌اش در افغانستان در کمتر از 1 ماه آینده تمام خواهد شد. شمار از کشورهای تمویل کننده در نشست 10 روز پیششان در ژنو که به میزبانی و ابتکار سازمان ملل متحد برگزار شد، با کمک 1.2 میلیارد دلاری با افغانستان تعهد سپردند، اما تا هنوز از این پول برای مددرسانی با نیازمندان در افغانستان خبر نیست و چون این وضعیت به نگرانی افغانها و نهادهای کمک رسانی افزوده است.
شما شنیدید که کمبود فزاینده مواد غذایی و نبود خدمات صحی در افغانستان نگرانی جدی نهادهای جهانی را به همراه داشته است. اما وضعیت اقتصادی و بد و نبود پول در بازار از چالش های دیگر به حساب می رود. چنین شرایط در حال حاضر دروازه یکی از فابریکه های مهم در افغانستان را بسته است. عصمت الله وردک، تاجر ملی و مالک فابریکه فولادسازی افغانستان، می گوید بنابر نبود پول و بازار فروش فولاد، صدها کارمندش خانه نشین شدند. جاوید نعیمی با آقای ورده گفتگوی کرده و نخست از او خواسته تا با عنوان یک تاجر ملی ارزیابیش را از وضعیت فعلی اقتصادی افغانستان بگوید.
وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایط کنونی فعلا متاسفانه و وضعیت خوب نیست روان، به دلایلی که پیش از سقوط حکومت قبلی سالانه در حدود 15 الی 16 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان کمک مستقیم از طرف دونرها میشد، از طرف اتحادیه اروپا میشد، از طرف امریکا میشد، از طرف IMF بود، بانک جهانی بود، بانک انکشاف آسیایی بود، پروژه های ملل متحد بود، پروژه های WFP بود و دیگه پروژه های بین المللی و منابع کمک کننده که از کشورهای خارج امرای حکومت افغانستان کمک میکردن. این پولا سرازیر میشد و در پروژه های انکشافی و پروژه های حتی در بودیجی عادی افغانستان به مصرف میرسید که بدبختانه با آمدن حکومت جدید این همه کمک ها متوقف شده و حکومت ما فعلا در یک حالتی است که پولایی که مربوط افغانستان میشه، پولایی که مربوط بانک مرکزی میشه، اونا هم منجمد شده که خود از این فقر و بیکاری را در افغانستان افزایش داده. تمام پرسنل حکومت فعلا بیکار است، اگر اردو بود، پلیس بود، مامورین خدمات ملکی بود، همگی، و سکتور خصوصی هم تاوان کرده، بسیار زیاد متضرر شده تا بسیار زیاد کارهای خود مردم از دست دادن، یک حالت صحیح نیست.
فعالیت های فابریکه شما چگونه است و چقدر متاثر شده؟
ارتباط فابریکی ذوب آهن که ما مسئولیت شدار مالکینش هستیم، فابریکی ما متوقف شده به دلایل از اینکه پولایی که ما به خاطر دوران کار خود داشتیم در بانک‌ها راکت مانده و مشتریایی که ما داشتیم که ما برشان مال داده بودیم اونا اموال از پیش ما بردن، پولای از اونا هم به بانک‌ها بند شده، اونا هم نمیتونن که برای ما پول بتن و پولای ما را پرداخت کنن و چیزی که ما تولید کردیم او در استاک‌ها و در ذخیره‌های فابریکای ما است. دیگه ما به خاطر چلاندن و دوران فابریکا سرمایه و پول نداریم، به خاطر نبود مارکت و به خاطر نبود کار کسی خریداری نمیکنه. بنان به رو به اینمی سه دلایل فابریکه ما فعلا متوقف است کارش و تقریبا در حدود 480 نفر امرای ما کار میکرد که همه بیکار شدن و این وضعیت کارخانه ما است.
نبود غذای کافی و شکستن کمر اقتصاد افغانستان کشور را به کجا میبره؟
وضعیت اقتصادی و نبود کار و نبود غذای کافی برای جامعه و مردم چیزی است که ای از اون ضروریات ابتدایی انسان هاست. اگر انسان ها ضروریات ابتدایی خود در یک جامعه یا در یک مملکت به دست نیارن، طبیعتاً که گراف جرایم، گراف سرقت ها همه چیز شاید زیاد شوه و مردم ناامید میشن و مردم کارهای خود از دست دادن و ای همگی جامعه جهانی باید به این متوجه باشه، کشورهای بزرگ دنیا، ملل متحد، همسایه های ما که به حق مردم افغانستان جفا را نکنن و مشکل پولی مردم افغانستان را حل کنن.
اسمت الله وردک تاجر ملی و مالک فابریکه فولادسازی افغانستان بود که درباره وضعیت خراب اقتصادی و نبود پول در بازار صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:17 دقیقه به وقت افغانستان است. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. حالا در گزارش مرور داریم به روزنامه های بین المللی درباره افغانستان.
رسانه‌ها و روزنامه‌های غربی درباره ملاقات اخیر لوید رستیزان اردوهای آمریکا و روسیه در هلسینکی فنلند مطالب نشر کردند. از جمله میلیتری تایمز می‌نویسد که این ملاقات بعد از آن صورت می‌گیرد که آمریکا در این اواخر تلاش کرد که در کشورهای همجوار افغانستان پایگاه داشته باشد یا حمایت برای عملیات ضد تروریسم کسب کند، ولی مسکو مخالفت کرده است. با باور روزنامه، جنرال مارک میلی، لوید رستیز آمریکا و همتای روسی و جنرال والیری گراسیموف در یک وقت حساس که آمریکا نیروهای خود را از افغانستان خارج کرده ملاقات کردند. میلیتری تایمز می افزاید که آمریکا در صورت نداشتن پایگاه در منطقه با شریک ساختن معلومات استخباراتی و توافقات دیگر نیاز دارد تا فعالیت شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی را در افغانستان نظارت کند و به آنها اجازه داده نشود که دوباره خود را منسجم کرده آمریکا و متحدین را تهدید کنند. جنرال میلی درباره گفتگوهای خود با جنرال گراسیموف به خبرنگاران جزئیات نداد، ولی سخنگوی وی دگروال دیف بتلر دیروز گفت که ملاقات لوید رستیزان آمریکا و روسیه به هدف بهبود ارتباطات رهبران نظامی دو کشور انجام شد. دگروال بتلر افزود که جانبین موافقه کردند که درباره جزئیات گفتگوهای خود به خبرنگاران چیزی نگویند. ملاقات نظامیان ارشد آمریکا و روسیه در حال صورت می‌گیرد که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و با اینکه مسکو در برابر حضور نیروهای آمریکا در کشورهای آسیای میانه مخالفت نشان داده، نگرانی از گسترش تروریسم در منطقه نسبت به هر وقت دیگر افزایش یافته است. لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، و مقامات استخباراتی این کشور هشدار دادند که القاعده و گروه دولت اسلامی امکان دارد آمریکا را در یک یا دو سال آینده تهدید کنند. رهبران نظامی آمریکا گفتند که توانایی عملیاتی نظارت تروریستان در افغانستان را دارند و در صورت لزوم می توانند از خارج نیز آنها را مورد حمله قرار دهند، ولی آنها می پذیرند که نظارت افغانستان از راه دور از کشورهای خلیج فارس دشوار است، لذا نظامیان آمریکایی می خواهند که با کشورهای چون ازبکستان، تاجیکستان یا قرقیزستان توافقات شریک ساختن معلومات استخباراتی داشته باشند. روزنامه میلیتری تایمز می نویسد که هنوز کدام پیشرفت در زمینه صورت نگرفته، چون این کشورها زیر نفوذ روسیه قرار دارند و مسکو نمی خواهد که غرب در منطقه حضور نظامی داشته باشد. در حالی که روزنامه ملیتری تایمز درباره روابط نظامی واشنگتن و مسکو و تهدید تروریسم در منطقه مطلب نشر کرده، انجمن خبرنگاران بدون سرحد درباره رهنمودی که طالبان برای خبرنگاران وضع کردند ابراز نگرانی میکند. طالبان در گردهمایی روز یکشنبه خود با خبرنگاران 11 اصل را اعلان کردند که باید از سوی خبرنگاران مد نظر گرفته شود، ورنه تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. انجمن خبرنگاران بدون سرحد میگوید این اصول که بدون مشوره با خبرنگاران وضع شده، آزادی بیان را محدود میکند و زمینه سانسور را مهیا میسازد.
سازمان ملل متحد میگوید نامه‌ای را ارزیابی میکند که از سوی طالبان به این سازمان فرستاده شده. طالبان در این نامه سهیل شاهین، سخنگوی پیشین دفتر سیاسیشان در قطر، را با عنوان نماینده در سازمان ملل متحد نامزد کردند. به نظر میرسد که پیش از آغاز ارزیابی مخالفت ها با این پیشنهاد شکل گرفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جرمنی با نامه طالبان که برای سازمان ملل متحد فرستادند مخالفت آشکار کرده است. در این نامه که در 20 سپتامبر، یعنی یک روز پیش از آغاز اجلاس سالانه سازمان ملل متحد فرستاده شده، از آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان خواسته شده تا بعد طالبان برای شرکت در بحث‌های سطح بالا اجازه اشتراک داده شود. طالبان خواستند تا یک نماینده سوی این گروه در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی گفته که حضور طالبان در اجلاس سازمان ملل متحد بی‌هدف است. او دیروز به خبرنگاران در نیویورک گفت این درخواست انگام اجرا شده می تواند که درخواست های جامعه جهانی از سوی طالبان عملی شود.
فکر نمی کنم که حضور آنها در سازمان ملل متحد مؤثر باشد. خواست مهم همین است که ما از طالبان داریم، این که حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان رعایت شود، حکومت هم مشمول روی کار آید. حقیقت دیگر این است که طالبان به صورت آشکار از گروه های تروریستی فاصله گیرند، فاصله حقیقی، نه این که در حرف باشد.
طالبان در 15 اگست کابل را گرفتند و اکنون تمامی افغانستان را در کنترل خود دارند. اما تا اکنون حکومت سرپرست تحت رهبری ملا محمد حسن آخوند از سوی هیچ کشور یا نهاد به رسمیت شناخته نشده است. با این هم سکرتاریت سازمان ملل متحد نامه طالبان را به کمیته ارزیابی سپرده. ایالات متحده آمریکا هم عضویت این کمیته را دارد. مقام های ارشد وزارت خارجه آمریکا گفتند که از خواست طالبان آگاهی دارند، اما پیش از وقت گفتند نمی توانند که کمیته ارزیابی در مورد نامه آنها چی تصمیم می گیرد. در نامه طالبان برای سازمان ملل متحد آمده که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از قدرت برکنار شده و جهانیان حکومت او را به رسمیت نمی‌شناسند. بنابراین غلام اسحاق زی پس از این از افغانستان در سازمان ملل متحد نمایندگی کردن نمیتواند. از جانب دیگر یک نامه از جانب آقای اسحاق زی در 15 سپتامبر به سرمنشی سازمان ملل رسیده و در آن فهرست کسان آمده که در 76 اجلاس عمومی سازمان ملل متحد با عنوان نماینده های افغانستان اشتراک میکنند. برای افغانستان روز دوشنبه هفته آینده در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد فرصت سخنرانی داده شده. دوشنبه آخرین روز اجلاس امسال خواهد بود. اما تا اکنون مشخص نشده که در این روز کی به نمایندگی از افغانستان سخنرانی خواهد کرد. نماینده های اداره اشرف غنی و یا طالبان که حالا افغانستان را در اداره ایشان دارند.
شما شنیدید که سازمان ملل متحد میگوید نامه ای را ارزیابی میکند که از سوی طالبان به این سازمان فرستاده شده. طالبان در این نامه سهیل شاهین، سخنگوی پیشین دفتر سیاسیشان در قطر، را به عنوان نماینده در سازمان ملل متحد نامزد کردند. طالبان خواستار سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شدند. استیفان دوجارک، سخنگوی آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز گفت که طالبان روز دوشنبه یک روز قبل از آغاز نشست مجمع عمومی این سازمان با ارسال یک نامه به آقای گوترش خواستار اشتراک و سخنرانی در این نشست شدند. به گفته دوجارک امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان این نامه را امضا کرده. آرش همایون در این مورد با سریا پیکان دکتر حقوق و کارشناس حقوق بین الدول صحبت کرده. نخست از او پرسیده است که موقف سازمان ملل متحد در ارتباط به پیشنهاد طالبان چی خواهد بود؟
سازمان ملل متحد و دنیا مخصوصا آل امسایه های ما و کشورهایی که کمک میکنه مسئله افغانستان مخصوصا کمک های بشر دوستانه تقاضای از اینا این هست که باید اینا تعهدات بین المللی داشته باشن. مسئله حقوق بشر مطرح هست، مسئله حقوق زنها مطرح هست که این یک تعهدات عملی میخواه و این نسبت است که فعلا سازمان ملل متحد در مورد حکومت طالب ها هیچ اظهار نظر و تصمیم نخواهد کرد.
بله، اگر به طالبان اجازه اشتراک و سخنرانی در مجمع سازمان ملل متحد داده شود، چه مفهوم خواهد داشت و چه پیامی را می‌رساند؟
خب شما میفهمین که شورای مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مخصوصا وظایف شورای امنیت ای است که ای صلاحیت داره که اعضا را قبول بکنه و حیث عضو یک کشور تعلیق بکنه و همچنان ای حق داره که اخراج بکنه به نسبت البته تعهد شکنی هایی که از جانب کشورها و اعضا با وجود میآید. اجازه سخنرانی ارگاه سازمان ملل متحد و نماینده طالب ها میتر به معنی از این خواهد بود که طالب ها تا کنون که تعهدات عملی از خود نشان ندادن، معنیش این خواهد بود اگر اجازه داده شود از اینا تعهدات عملی خواهد خواست. اما چون که اعضای سازمان ملل متحد تا به حال هیچ کدام نشناختن حکومت طالب ها را، من فکر نمی کنم که برشان سخنرانی اجازه داده شود.
پس در حال حاضر وضعیت کرسی افغانستان چگونه است؟ آیا نماینده حکومت سابق این کرسی را در اختیار داره یا اینکه این کرسی خالی باقی خواهد ماند؟
شما میفهمید که کمیته های مختلف سازمان ملل متحد وجود داره، جمله کمیته خلاص الله اقتصادی و مالی هست، کمیته های اجتماعی و بشر دوستانه و ضمناً کمیته سیاسی و اداری و یک کمیته دیگه هم وجود داره که نمی اختیارات هیئت نمایندگی را بررسی و کنترل میکنه. اینا لی بر میگرده به همین کمیته که اجازه سخنرانی به آقای ساقزی داده میشه و آقای ساقزی نماینده رئیس جمهوری هست که او فرار کرده از افغانستان. لحاظی قانونی نیست که با چنین یک نماینده اجازه سخنرانی داده شود. به این نسبت من فکر نکنم که کمیته در این مورد تصمیم بگیره. ارگو تصمیم میگیره به این معنا هست که عملکرد آقای غنی را تا کنون هم سازمان ملل متحد تایید میکنه.
سریا پیکان دکتر حقوق و کارشناس حقوق بین الدول بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پس از اعلام انتصاب رئیس جدید رئیس پوهنتون کابل از سوی طالبان، انتقادهای زیاد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. طالبان محمد اشرف غیرت را که مدرک لیسانس دارد به جای محمد عثمان بابوری تعیین کردند که مدارک دکترا و پیشینه علمی درخشان دارد. دانشگاه کابل در پاسخ به این واکنش در اعلامیه نوشته که انتصاب آقای غیرت تنها سرپرستی است و ممکن است تغییر کند. همچنین دفتر رسانه‌های طالبان این گزینش‌ها مبتنی بر نیازمندی‌ها توصیف کرده است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
دانشگاه کابل که یک نهاد بزرگ علمی و آموزشی افغانستان است، اکنون زیر نظر یک عضو طالبان مدیریت می شود. محمد عثمان بابری که دارای مدرک دکترا و پیشینه طولانی استادی در این مرکز علمی است، اخیراً جایش را به محمد اشرف غیرت داد. رئیس تازه بزرگترین نهاد علمی افغانستان تا مقطع لیسانس در رشته روزنامه‌نگاری آموزش دیده است. انتصاب او انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است. تلاش کردیم تا دیدگاه آقای بابری را در این باره داشته باشیم، اما او به دلیل حساسیت موضوع حاضر به گفتگو نشد. در همین حال شماره از استادان دانشگاه کابل که به علت حساسیت موضوع نخواستند از آنها نام ببریم، به رادیو آزادی گفتند که بسیاری از دانشجویان آنها در گفتگو با طالبان وضعیت کنونی دانشگاه را بررسی می‌کنند. دفتر نشرات و روابط عامه دانشگاه کابل در خبرنامه نوشته که این گزینش تنها برای سرپرستی این دانشگاه است و با تغییر شرایط و نیازها تغییر خواهد کرد. در بخش از این خبرنامه آمده است رئیس دانشگاه کابل پروفسور دکتر محمد عثمان بابری به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد داد که وی برای شرکت در یک سری تحقیقات علمی در دانشگاه ماربورگ آلمان به آلمان می رود و این سفر 6 ماه زمان خواهد برد. بنابراین با توجه به وضعیت کنونی وزارت تحصیلات عالی تا هماهنگی بهتر بین وزارت و دانشگاه و عادی سازی وضعیت، محمد اشرف غیرت فارغ التحصیل از دانشکده ژورنالیسم که در سال 1387 از این دانشگاه فارغ شده و بر بنیاد تجربه پیشین در بخش تحصیلات عالی اداره امارت اسلامی و حیث سرپرست این دانشگاه گماشته شده است. اما بلال کریمی عضو دفتر رسانه های طالبان با ارسال پیامی به رادیو آزادی گفته که این گزینش بر بنیاد لیاقت و تقوا صورت گرفته است. و سوی دیگر نظر محمد مطمئن سرپرست کمیته ملی المپیک در صفحه توییتر خود نوشته است که اشتباه در انتصاب رئیس دانشگاه کابل رفع می شود.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه و حال تازه ترین خبرها. برنامه غذایی جهان میگوید به 200 میلیون دلار کمک فوری ضرورت است تا به نیازمندان در افغانستان مدد رسانی کند. عارف حسین مسئول بخش اقتصادی برنامه غذایی جهان دیروز چهارشنبه هشدار داد که در آستانه زمستان نیاز به غذا در افغانستان خیلی افزایش یافته. اتحادیه خبرنگاران بدون مرز از نشر رهنمودهای تازه طالبان برای خبرنگاران افغان ابراز نگرانی عمیق کرده. کریستوف دیلوار رئیس این اتحادیه دیروز در یک اعلامیه گفت طالبان چارچوب را ایجاد کرده که راه‌های را برای تفسیر ظالمانه باز می‌کند. گزارش‌های نشر شده‌اند که نیپال اشتراک نماینده‌های طالبان را در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان سارک رد کرده. پیشنهاد برای اشتراک نماینده های طالبان در اجلاس پیشرو از سوی پاکستان مطرح شده. تیم کرکت زیر 19 سال بنگلادش در بازی نخست 4 روزه کرکت با تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان دیروز چهارشنبه با گرفتن 162 رنز تمامی بازیکنانش را از دست داد. پادشاه عربستان سعودی میگوید که کشورش از تلاش‌های بین‌المللی به خاطر جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش 500 میلیون دوز واکسن ضد ویروس کرونا را به کشورهای نیازمند کمک می‌کند. فشرده تازه ترین خبرها را شنیدید و حال هم یک گزارش. تعداد از افغانها در هندوستان منتظر برگشت به افغانستان است و آنها میگویند که از حدود 45 روز در دهلی نو منتظر برگشت به کشور هستند. این که این افغانهای گیرمانده در هند برای چی و چه طور به هند رفتند و اکنون با چی نوع مشکلات دست و پنجه نرم می کند؟ همکارم مجیب عبیبزی با راضیه موسوی یکی از افغانهای گیرمانده در دهلی جدید مصاحبه کرده و در آغاز پرسیده که مشکلات آنها چی است؟ خانم موسوی می گوید
متاسفانه نزدیک به 1200 نفر همه روزه انتظار ازیره می کشن تا پروازها باز شد و دوباره به خانهاشان برگردن. متاسفانه این 1200 نفر تنها کسایی هستن که به دلیل مشکل صحی به هندوستان سفر کردن و فعلا در شرایط بسیار بد و وخیم اقتصادی و رویی قرار دارن و تا حد زیاد ادهی از همسنهای ما حتی پاسپورتهایشان گره است بخاطر کرای های اتاق و حتی مصارف روزمره خورد و خوراکشون را هم متاسفانه ندارن و حتی کسایی هستن که اقاربشون همینجا وفات کردن و جنازه ها در یخچال ها است و هر روز انتظار می کشن که پروازها باز شه و برگردن.
شما گفتین که اهداف و مقاصد سفر مختلف بوده، بیشتر کدام موارد در بر می گیره؟
اطور است که ما چند گزینه داریم. یک کسایی هستن که برای رفتن به کشور دیگه اینجا آمدن و خودشان از ثبت سازمان ملل کردن، ولی ما به حرف مذهبی 1200 نفری است که فقط و فقط به خاطر تداوی یا به خاطر تجارت شخصیشان یا برای سیاحت آمده بودن و هدفشان برگشت به افغانستان هست و فعلا در شرایط بسیار بدی سفری میکنن که یک چندی از دوستای ما اینجا پیش سفارت افغانستان رفته بودن، متانستن با چند نهاد خیریه در هندوستان هماهنگ کنن که یک مقدار غذایی که واقعا غذایی بسیار با کیفیت پایین را همینجا میارن در این منطقه که معصم میگذارن تا مردمی که واقعا وضعیتشان خراب است بتونن از استفاده بکنن تا زنده بمانن. ولی 1200 نفر همه ایشان قصد برگشت به افغانستان را داره، با وجود ازی که میدانن شرایط در افغانستان بسیار وخیم است، ولی کسایی هستن مثل مک فرزندانشان در افغانستان از خانواده هایشان هست و باید برگردن به وطن.
در هندوستان سازمان ملل متحد هم فعال است و ضمن نهادهای دیپلماتیک افغانستان در اونجا فعال هستن. اینا با این مراجع شما رفتین، پاسخ از اینا چی بوده در قسمت رسیدگی به مشکلتان؟
بله ما خودم انفرادی رفتم و در اوایل که اوضاع اتفاق افتاد پاسخ نماینده سفارت افغانستان در هندوستانی است که ما فعلا رسمیاتی نداریم به دلیل از اینکه حکومت ما رسمی نشده و امارات تبدیل شده به امارات. ما فقط به خاطر محصلینی که مشکل بسیار جدی دارن ما سفارت باز است و فقط میتونیم بر اونا کار بکنیم. ما هرچند من بسیار اصرار کردم از ضوابط شخصیم کار گرفتم تا حداقل بتونیم راضی بسازیم که شرکت‌های خصوصی پروازهایشان را آغاز بکنن، ولی تمام حرفشانی بوده که فعلا هند با ما اجازه نشست و برخاست را نمیده و پروازها از طریق هند اجازه داده نمیشه. شما در جریان هستین دیگه کشورها پروازهایشان را آغاز کردن، پاکستان، ایران و دبی عملا فعلا نشست برخاست دارن از میدان هوایی کابل، ولی هندوستان به دلیل از اینکه امارات را به رسمیت نشناخته و من نمیدونم که در بحث دیپلماتیک چه مشکل در اینجا وجود داره، ولی تا به حالا بله اجازه نداده و هستن عده زیادی از کسایی که تیکت را دو طرفه گرفته بودن و سرنوشت پولایشان
در حالی که اکثریت از افغانها اونایی که اسناد دارن در تلاش ازی هستند که از افغانستان برن بیرون از کشور و فرار کنند. عوامل عمده که این 1200 نفر میخواه برگرده چیست؟
یکی از دلایل میتونه اوج بیپولی مردم در هندوستان باشه. شما میدونین هندوستان یک شهر توریستی هست و مصارف زندگی و بود و باش در هندوستان بسیار بالاست که میتونم به کشور دیگه سفر بکنم، ولی تنها به دلیل ازی که دخترم در افغانستان است و خانواده‌ام در افغانستان است من مجبور هستم به افغانستان برگردم. شاید مثل من دیگه اعضا باشن که بخاطر مشکلات اقتصادیشان، بخاطر ای که فامیلاشان باشن، فکر کنین شما خانم‌ها زیادی هستن که خودشان بر تداوی امرای شوهرشان یا فامیلشان آمده، فرزندانشان در افغانستان است.
مصاحبه بود با راضیه موسوی، افغان گیرمانده در هند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه آماده پخش است، برنامه حقوق بشری و اساسی و برنامه در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوار هستیم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در برنامه حاضر در مورد چگونگی خواستگاری شرایط نامزدی دختر پسر بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغانستان، ما را همراهی میکند. خب استاد، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کده بگوین که خواستگاری یعنی چی و به چی شکل صورت میگیره؟
خب خواستگاری بیشتر جنبه عرفی داره، در قانون برش ما اطور موارد بسیار زیاده نداریم، منتها همقدر آمده که یک کسی اگر خواستگار باشه خواستگاری دیگه پیشش نمیره. و از طرف هم مسئله مهمی است که خواستگار باید از کسی باشه که کدام حرمت یا دائمی یا موقتی وجود نداشته باشه، و در ضمن امو خانمی که برش خواستگار میره و در مرحله عدت بعد از طلاق نباشه. در غیر از او هر کس میتونه از هر کس خواستگاری بکنه و امو مراحل ازدواج است، یعنی اولین مرحله مرحله خواستگاری است، باز نامزدی است، باز ازدواج است و باز بالاخره مراحل دیگر خود داره.
یعنی به چند نوع خواستگاری صورت میگیره، به چه شکل در افغانستان؟
خواستگاری اساساً ازدواج یک عقد است، میتونه که طرفین خواستگاری بکنه، یعنی عقد به اساس رضایت طرفین صورت میگیره. ضرور نیست که در عقد ازدواج حتمی از طرف بچه بره و خواستگاری بکنه، اما عرف در افغانستان قسمی است که از طرف فامیلی بچه معمولاً میرن خواستگاری میکنن، اما قانون این مسئله را کدام صراحتی در موردش ندارم. میتونن که هر دو طرف، یعنی جانبین، از طرف دختر هم بره خواستگاری بکنه، ولی عرف ما یک عرف ناپسند است، بسیار پسندیده نیست. معمولا یک دختر، فامیل دختر اگر یک بچه را خوش میکنه، اونا نمیتونن نسبت مشکلات عرفی برن و خواستگاری بکنن شخص مورد نظر خود، در حالی که از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی موانعی وجود نداره، میتونن که طرفین خواستگاری بکنه. انواع خواستگاری در افغانستان اینمی است که بیشتر خواستگاری توسط فامیل ها صورت میگیره، کم ما با خواستگاری روبرو میشیم که توسط خود شخص، خود بچه یا دختر صورت میگیره. یک چیز قابل بحث است که ما در اطراف و در بعضی جاهایی که مردم ما از علمیت و دانش کم برخوردار هستند و بیشتر تابع عرف و فرهنگ خراب در این خصوص هستند، مسئله خواستگاری بدون از اینکه رضایت مطرح باشه فقط به اساس رضای مادر و پدر صورت میگیره، یا هم اقارب نزدیک مثل کاکا یا ماما یا برادر بزرگ، و اینجا بر اراده طرفین اصلا بحث صورت نمیگیره. یعنی لازم است که قبل از اینکه خواستگاری صورت بگیره، حداقل از بچه و دختر که طرفین اصلی قضیه هستند باید ازش رضایتش بگیره و پرسانش بکنه.
بله بسیار خوب. خب استاد، زمانی که مرحله خواستگاری ختم شد نامزدی شروع میشه، نامزدی چگونه است و از چه قرار است؟
بسیار بحث مهمی نمی است. خب نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شوند، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شود، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امو نکاح حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، امو 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شود. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در این مورد متاسفانه که در قوانین افغانستان بیشتر گپا نیست. در قوانین افغانستان یک دو سه ماده در قانون مدنی آمده و خصوص نامزدی که نیاز است قانون بیشتر انکشاف داده شود، ولی متاسفانه که چنین چیزی نیست. در مسائل نامزدی موضوع بسیار مهمی است که در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره نکاح هم عقد نکاح هم بسته میشه. این در حالی است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه، که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست، مثلا نیم نکاح میگه. این موارد دارم. این گپا درست نیست، به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتونه، خب مرد میتونه که این کار را بکنه.
بله. شنونده عزیز وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و بحث ما در مورد خواستگاری نامزدی و شرایط آن می باشد که با عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، در این مورد بحث می کنیم. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ می شود، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شود که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی، اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشد، یکی خود هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارفی مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شده، دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم، یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی امرایش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا امو مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خراب وجود داره، خصوصا کسایی که دامادای که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه، دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاح صورت گرفت، باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
تشکر، سلامت باشید.
شما اسم من تشکر.
شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز. در مورد بازی های محلی اطفال تا چی حد می دانید؟ بازی های اطفال چی ارزش و نقش در زندگی آینده آنان دارد؟ و چی تغییراتی در بازی های اطفال نسبت به گذشته به وجود آمده است؟ این است موضوع مورد بحث ما در این برنامه در امتداد لحظه ها. در آغاز از پیشینه بازی های اطفال گپ می زنیم، بعد از ارزش و نقش این بازی ها در زندگی اطفال می گوییم و در رابطه با این که اکنون جای بازی های محلی اطفال را کدام بازی ها گرفته است هم بحث می شود. با رادیو آزادی باشید. شنونده های گرامی، بازی کلمه است که با گذشت سالها معنی و مفهوم آن تغییر نکرده و همه کسانی که دوره کودکی و طفولیت را سپری کرده باشد با یادآوری بازی های دوران طفولیتش لبخندی بر لبانش می آید. انواع بازی های سنتی اطفال که از گذشته ها به میراث مانده که با انجام دادن آن اطفال خود را شادمان می ساختند و اما بیشتر اطفال امروزی خصوصا در شهرها دیگر مفهوم بازی را در آب و بجان و تشله بازی و جز بازی توپ دنده و یا باب زنجیر باف نمی بینند. برای آنها بازی کردن یعنی پلی استیشن، تبلت و انواع بازی های کامپیوتری خوشایند است که این نوع بازی ها خیلی با دوران طفولیت نسل های پیش فاصله دارد. خوب توضیح بیشتر در این باره را بعداً توضیح می دهیم. حالا در رابطه با تاریخچه بازی های طفلانه و انواع آن از پروفسور محمد آصف گلزاد نویسنده و عضو ازبق اکادمی علوم افغانستان می شنویم.
ای از آن وقتی با وجود آمد که انسان بین خود و سایر حیوانات مرز با وجود آوردن. بازی ها بعضشان خاص یک طبقه بوده و بعضشان بین دو یا تا سه طبقه مشترک می بودن. اطفال هم یک سل بازی های خاص خود دارند که بعضی از یا بین اطفال و نوجوانان و جوانان مشترک می باشد و بعضشان خاص اطفال می باشد. مثلا یک سل بازی های سکه تنها با پسران مثلا ارتباط می گیرد، مثلا بازی دندکلک و بازی دیگر نبود توپ دندک، که کرکت هم شکل تحول یافته همین توپ دنده شاید باشد. تشله بازی، سانق بازی یا گیرکان که به فلک های خورد جای پت می شود دیگه بوره گیر می کنند. مثلا ملاق زدن ها در جای ملاق می زنند، خصوصا در جایی که ریگزار و زمین نرم یا سبززار باشه. مثلا چارمغز بازی عمدتا در مناطقی که چارمغز پیدا می شه این بازی هم در اوجه وجود داره. یا مثلا گودی پران بازی می باشه که خاص بچه ها می باشد، شمپتکان که بچه ها و دخترها مشترک هم در او سهم داشته باشند. پنجاق بازی که سنگچلای کلوله کلوله به اندازه بادام میره پنجاق میکنن، در این بچه ها و دخترها سهم خود هم میداشته باشن. مثلا یک نوع بازی داریم به نام جز بازی که زمین خط خط میکنن و یک تیکر چیزی را لش میکنن گرد، و بازی خاص دخترانه میباشه. بودی بازی از جمله بازی های خاص دخترانه میباشه که دخترک های خرد بودیگک هایی را والدینشان برشان میسازه. خالگکانی یک نوع دیگه بازی دخترانه میباشه که این هم خاص دخترانه میباشه و بچه های در این نقشی نمیداشته باشن.
بازی کردن اطفال را برای زندگی آینده آماده ساخته و آنان بسیاری از مهارت‌های فردی و اجتماعی مورد نیاز برای زندگی آینده خود را از طریق همین بازی‌هایی که به نظر بسیاری‌ها بی اهمیت می‌آید می‌آموزند. بازی به اطفال یاد می‌دهد که با بزرگتر از خود چگونه رفتار کند و برخوردشان با کوچکترها چگونه باشد. به گفته پروفسور گلزاد، بازی های سنتی اطفال در این کشور دارای اهمیت بیشتر می باشد، اما به گفته وی با پیشرفت تمدن و فرهنگ بشری با کمیت این بازی های سنتی اطفال در افغانستان افزوده شده است.
در گذشته ها تعداد بازی ها بسیار کم و اندک بود، اما با مرور زمان این زیاد شده. البته علت زیاد شدنش ایست که همی ارتباطاتی که بین ممالک صورت گرفته. امروز جهان به یک دهکده تبدیل شده، مشترکات بین شرق و غرب امروز وجود دارد. بعضا بازی هاییست که در اروپا هم معمول است، در کشور ما هم او معمول است. باید یادآور شوم که یک تعداد از همی بازی هایی که در کشور ما معمول است، در حقیقت بازی های وارداتی است که از کشورهای دیگه وارد کشور ما شده و همین قسم بعضی از این بازی ها به کشورهای دیگه را پیدا کرده، چیزهای به او ابزودن، او را رنگ و رونق دادن.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com.
آبوبه جان بازی محلی دختران افغانستان است که دختران با چرخیدن بیت‌های آبوبه جان را می‌خوانند. این بازی هیچ وسیله ضرورت ندارد و دو نفره اجرا می شود. شریفه باشنده شهر کابل که از این بازی در دوران طفولیتش خاطره خوشی دارد قصه کرده میگوید:
خدا و بجان مو بازی است که دو نفره بازی میشه، از همدیگه میگیریم و به بسیار سرعت چرخ میزنیم. بسیار خاطره خوش دارم از این بازی، چون که با دوستایی که بسیار خرد بودیم در کوچک، حالا بسیار وقت پیش میشه، چندین سال پیش وقتی بسیار طفل خرد بودم، همراه خارخوندایم، همراه دوستایم در کوچه میرفتیم، از این ساتری رو میکردیم، تا اون وقتا در بیرون میبودیم. بسیار از این بازی، از این ساتری بسیار خاطره خوش دارم و بسیار خوشش دارم.
قرصه یکی دیگر از بازی های سرگرم کننده نوجوانان پسر است که گروهی از افراد به دو دسته تقسیم شده و از هر گروه دو نفر داخل میدان می شود و هر کدام یک پای خود را به دست می گیرند و با یک پای دیگر خیزک زنان و با شدت خود را به هم دیگر می کوبند تا یکی به زمین بیفتد و هر کسی که کنترل خود را از دست داده و به زمین بیفتد بازی را می بازد. محمد مسیح فروتن یک تن از جوانان است که در نوجوانی با دوستانش خیلی بازی قرصه را انجام داده است که به گفته وی این بازی علاقمندان زیادی دارد.
بازی قرصه معمولا در فصل بهار برگزار می گردد، بخصوص در روزهای سال نو. مسابقات این بازی طوری است: دو تیم جور می شه و در هر تیم یک نفر به نام گوساله تعیین می شه. وقتی که گوساله می خواهد خود را به هدف که پتن هم دارد برسانه، تیم مخالف بالای او حمله میکنه، نمیماند که گوساله به هدف برسه. اگر تانست که مانع گوساله شود که او به پتن نرسه، امو تیم برنده امی مسابقه یا امی بازی امو تیمی است که نمانه که گوساله به پتن برسه. و ما خودم علاقمند بازی قرصه هستم که با دوستان و اقارب خود امی بازی را انجام میدم.
دندکلک از بازی‌های قدیمی دیگر است که در هر منطقه افغانستان رایج است و بیشتر اطفال و نوجوانان به این بازی می‌پردازند. وسایل مورد نیاز این بازی دو چوب، یکی کوچک و دومی بزرگتر می باشد. بازی دندکلک هم دست جمعی انجام می شود و در موارد هم میان دو نفر صورت می گیرد و بازیگران چوب کوچک را با دنده محکم زده تا به فاصله های دور پرتاب شود و تیم مقابل باید کلک را در دامن و یا با دستانشان از هوا بگیرند. نبی اولا باشنده ولایت پروان در مورد بازی دندکلک میگوید:
دو تیم می باشد، دو نفر میر می باشد، باز بعدا خوش میکنن. وقتی که دندکلک شروع میشه، یک طرفش دنده میکنه، یک طرفش قاب میکنه. اما قاب که کات هم نفر میسازونه، اگر ادم مورا که تعیین میشه دنده را خو میته، باز او سو پورا کمی کلک زد، اون نفر میسازه، مورا تعیین میشه 600. وقتی کلک هر چقه که دور افتاد از اونجا تا مورا متر میشه، 200 یا 300 یا 500. وقتی که پوره شد، کسی که میبره رو دنده میتن، باز دنده زده میره که چند دنده شد. مثلا 10 تازه شد، 2 تازه شد، 3 تازه شد، باز علمت کلک زده میرن، فاصله رو برشان تعیین میکنه. وقتی که تعیین کرد، تیم مقابل از اون موج تا اینمی جایی که موره است زو میگه، زو یک آهنگک است، میگه الغم بلغم دیگه شلغم با مادر سی بو زو، کمی نفسش سوخت دموج استات میشه، نفر دیگهش میگیره تا زمانی که اون موج رو پوره کرد. اگه پوره نکرد، باز اثر دنده میته، باز اثر تا کنم موره را پوره کنه.
اما اطفال امروزی برخلاف اطفال دیروز زندگی بسیار متفاوتی دارند.
و امروزه اطفال اکثرا با بازی های کامپیوتری مثل پلیستیشن، موبایل، تبلیت و تلویزیون خود را مشغول بازی می سازند. تن از نوجوانان درباره این که با کدام بازی ها اکثرا خود را مصروف می سازد توضیح داده می گوید:
من خودم گیمایی که از طریق تلفون است ایتو گیما را بسیار خوش دارم. از گیمای سابقه و کلک دنده و چیزا که راحت است در داخل خانه زده می شه و هم وقتایی که مصروفیت نمی باشه که موبایل زیافتر گیم می زنیم.
نقش بازی در روند رشد جسمی و روحی و روانی کودکان خیلی زیاد است. پس والدین باید کوشش کنند تا زمینه بازی و ساعت‌گیری را برای کودکان و اطفالشان فراهم کنند. زیرا بازی باعث نشاط و شادابی و تأمین سلامت جسم و روح اطفالشان می شود. با امید صحت و شادابی اطفال در این کشور، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده، همه شما شنونده ها را هم به خداوند کریم می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.